جایی در موردش ننوشتم؟ زود میرسه.
پیداش کردم.
ماجرا
این ماجرا از یه آهنگ شروع شد. یه آهنگ قدیمی که همیشه منو تحت تأثیر قرار میداد و این دفعه بازم منو تحت تأثیر قرار داد. اما یه سوالم به ذهنم آورد.
وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن.
این تنگستان که میگن کجاست دقیقاً؟ از اونجا که هیچ وقت جغرافیم خوب نبود، رفتم تو فضای مجازی بگردم و جواب سوالمو پیدا کنم. تنگستان و دشتستان، اونجوری که تو ویکی‌پدیا نوشته بود، دوتا از شهرستانهای استان بوشهرن. تنگستانم برای این شده تنگستان که پر از تنگه‌های صعب‌العبوره. یه منطقه جغرافیایی پرفراز و نشیب و تنگ بین دریا و کوه. این تنگستان انقدر ماجرا داشته که حتی سالها پیش، یعنی سال 52، یه مجموعه تلویزیونی در موردش ساختن. سریال دلیران تنگستان نوشته همایون شهنواز بر اساس کتاب دلیران تنگستانی نوشته محمد حسین رکنزاده به کارگردانی همایون شهنواز و ابراهیم مختاری.
سلطان شما و مسیح واسوس هنوز تنگستانی ها رو نمیشناسید. شهادت رئیس علی خون اونا رو به جوش آورد. اگه امروز تا زور حمله نکنیم یک نفر تفنگچی اینجا باقی نمیمونه. ایمونشون از دست میدن. میفهمید چی میگم؟ متفرق میشن.
نه تنها جواب سوالمو نگرفتم، بلکه گیج‌ترم شدم. همچین منطقه‌ای چرا انقدر حالا معروف و ماجراخیز بوده؟
خلیج فارس به تنهایی اونقدر قصه و حرف نگفته داره که خدا میدونه. هر ایرانی یه گوشه قلبش حک شده خلیج فارس. هر ایرانی جونش بنده به اسم این خلیج زیبا و آبی. حالا اگه شهر و دیارت هم چسبیده باشه به آب‌های خلیج فارس، دیگه میشه نور علی نور. استان بوشهر از اون استان‌های عزیز و محترمیه که حسابی تو دل ایران و ایرانی جا خوش کرده. استانی که مردمش نجیب و شجاعند و برای وجب به وجب خاکشون جنگیدند تا آینده بچه‌هاشون تو صلح باشه و آرامش و آسایش.
دکتر سید مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، نظرشون اینه که بر اساس اسناد بریتانیایی، چه اسنادی که در آرشیو ملی بریتانیا هست و چه اسنادی که در کتابخونه ملی بریتانیا هست که بهشون میگن اسناد نایب السلطنه هند، منطقه بوشهر از خیلی قبل تر از اینا، یعنی حتی از قرن 18 اهمیت ویژه‌ای برای خیلی از کشورهای دنیا داشته، هم از نظر ارتباط با دولت مرکزی، هم از جهت اهمیت تجاری و هم از جهت اهمیت سیاسی که باعث می شد همه قدرت‌های خارجی قدیم از پرتغالیا و اسپانیایی ها گرفته تا بعدها تو جنگ جهانی اول انگلیسی ها و روس ها و آلمان ها اونجا نمایندگی داشته باشن. یه جورای بوشهر قطب تجاری و سیاسی و فرهنگی ایران حساب می شده.
خلیج فارس یعنی وطنم، یعنی ایران.
خلیج فارس یعنی نون واقعی سیاست،
روزی دنده خانواده ما.
این شناسنامه این مان دیگه.
خلیج فارس یعنی جایگاه ویژه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان،
یعنی ثروت، یعنی آرامش.
خلیج فارس یعنی امنیت مرزهای آبی و حسن همجواری با همسایگان ساحلی،
دهنده همه تمام مردم ایران.
خلیج فارس یعنی اسم و رمز اقتدار و امنیت کشور.
خلیج فارس یعنی تاریخ، غرور.
خلیج فارس یعنی آبراهی به وسط تمام آبهای دنیا و امکان ارتباط گسترده آب.
بله، خلیج فارس برای ایران یعنی همه اینا و تمام ماجراهای تنگستان و دشتستان بوشهر هم از همین خلیج فارس شروع میشه. دکتر تفرشی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در نهایت از همه این شواهد و اسناد نتیجه میگیره که بوشهر عملاً جزء اولین اهداف بریتانیا تو ایران بوده و این هدف تا اونجا پیش رفته بوده که تقریباً مسئله بوشهر به موضوع اصلی خلیج فارس تبدیل شد.
باید از اینجا بریم. اگه منو ببینن میکشن.
صبر کن.
اینجا میمونیم، نمیریم، ما اونها را میگیریم.
احمد خانو، اونم اینجا نزدیک ریشه؟ کاپیتان، مگه شما دیوونه شدین؟ مگه ممکنه؟
گفتم این کار رو میکنیم.
کارمون ساخته است کاپیتان.
صبر کن. تفنگ چجوری دارن؟
فتیله‌ای، از اون قدیمی ها.
کارشون پس تمومه.
هرچی درباره تاریخ بوشهر و تنگستان بیشتر میفهمیدم نگران‌تر میشدم، چون اینجوری که انگلیس با تمام توان زور میزده بوشهر رو تحت کنترل خودش داشته باشه، بعید نبوده که اونجا رو مثل هندوستان اون موقع بالاخره برده باشه جزء مستعمرات خودش. به طرز عجیبی انگلیس 4 بار به بوشهر حمله کرده. اولین بار تو دوران سلطنت محمدشاه قاجار بوده. هندوستان اون موقع مستعمره انگلیس بوده و به بهانه اینکه هرات و کابل و قندهار نزدیک مستعمراتشون بوده، با ایران سر حکومت هرات رقابت داشتن. ایران لشکر میکشه سمت هرات و انگلیس هم در جوابش خیلی بی ربط لشکر میکشه به بوشهر. حمله دوم انگلیس به بوشهر زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاده. بازم هرات رو بهونه کردن و قشون کشی کردن سمت بوشهر. بار سوم اما تو دوران مشروطه بوده. بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، مملکت یه مدت در بهت و بلا تکلیفی بود. معلوم نبود الان سلطنت مشروطه است، شاه باید قایم بشه، مشروطه چیا و وکلای مجلس باید فرار کنن. خلاصه کاری که مشروطه خواه کردن این بود که تو شهرهای مختلف سعی کردن نذارن طرفدارای سلطنت قدرت رو دستشون بگیرن. تو این شرایط بود که انگلیس سعی کرد بوشهر رو از چنگ ایران در بیاره. حمله چهارم انگلیس به بوشهر تو جریان جنگ جهانی اول بود. با شروع جنگ جهانی، با وجود اینکه ایران اعلام بی‌طرفی می‌کنه، انگلیس تو بوشهر شروع می‌کنه به زیاد کردن تفنگچی‌هاش. همین تحرکاتش باعث نگرانی مردم بوشهر میشه و اوضاع یکم متشنج میشه. این وسط چند نفر کشته میشن. انگلیس هم مرگ یکی دو تا از نیروهاشو بهونه می‌کنه و حمله می‌کنه به بوشهر. اینجا یه ماجرا بود که برام سوال شد کسایی که تو تمام این سالها و در جریان تمام این تجاوزها و تهاجمها بوشهر رو نگه داشتن کیا بودن؟ چون تو دوران قاجار که مملکت چیزی به نام ارتش و نیروی نظامی و دفاعی منظم نداشته. و اینجای ماجرا بود که رسیدم به اون دلیران تنگستانی معروف.
دشمن بهترین راه رو برای نابودی استقلال ما به کار گرفته. جنگ، تبلیغ، تطمیع و قحطی مصنوعی. بدبختی اینجاست که عامل اجرای همه اینها خائنین معروف هستند. اونها که به شکرانه جیره دولت انگلیس میخواهند هم‌میهنان خودشون رو هم به راه خودشون بکشن. اما ما جنگیدیم و باز هم خواهیم جنگید. قصد ما این بود که با همت بلند شما یا دست جفاکار دشمن رو که برای محو آثار استقلال ما دراز شده بود از خاک وطن کوتاه سازیم و یا اینکه همه ما رو هم به نام فدایان ایران و قربانیان راه استقلال وطن بکشن.
باقرخان تنگستانی و بعد پسرش احمد خان تنگستانی و بالاخره رئیس علی دلواری بعضی از مهمترین مبارزینی بودن که در تمام این تهاجما از بوشهر دفاع می کردن. تو آخرین قائله بوشهر چیزی نمونده بود از چنگ ایران در بیاد. حتی انگلیس یه تمت چاپ کرد که روش نوشته بود بوشهر تحت اشغال بریتانیا و حکام مناطق مختلف بوشهر رو دستگیر کرد و فرمانده‌های نظامی خودش رو جاشون گذاشت. اما وقتی به منطقه دلوار رسیدن با دیوار غیر قابل نفوذی به اسم رئیس علی دلواری روبرو شدن.
آهای! انگلیسی! تو با ما طرفی! تو بیا بیرون لعنتی!
در فیلم مستند گذری به تنگستان که مرحوم کیومرث پوراحمد سال 57 در دلوار فیلمبرداری کرده بوده، پیرمرد نقالی هست که سر مزار رئیس علی برای جماعتی از بچه‌ها ماجرای مقاومت رئیس علی رو اینجوری نقل می‌کنه.
سخنساز کردم شما بشنوید، همه مرحبا و مرحبا بر دلیرون کنید، به دشتی کشم لشکر و بیگران، درارم دمار از دم و کافران، یکی بود مردی به دلواریان، به میدون روون شد چه ببر و بیان، دلیران دشتی به جنگ آورم، شکست از سپاه فرنگ آورم، بیارم من اون رئیس علی ببر و جنگ، کند حمله ها بر سپاه فرنگ، بودی شهری از ملک و ایران زمین، که نامند و بوشهر وی را چنین فرنگی گرفت و بیامد نشست، حکومت به زنجیر و هم کرد دست. ببردن ستن را به همراه اون، به لندن رسوندن به فرمان اون. بودی شاه اونها که دیو سیاه، به همراه خود داشت چندون سپاه. همه دور بوشهر کردن حصار، که یک قاصدی کرد اونجا گذار. چه اخبار قاصد رسیدش به گوش، دل و شیر و جنگی در آمد به جوش. بزد مور برنامه و خیشتن، به قاصد بداد اون یل پیلتن. همون برده خانیم مثال و جبر، خبرداره گردید اون نامور. نوشت از تو در بیره قش این عجیب، که نصرون من الله فتح القریب.
البته شکست نیروهای نظامی بریتانیا به همین راحتی که تو قصه ها حکایت میشه نبوده.
حسین نامور هستم از استان بوشهر، شهر دلوار، زادگاه سردار بزرگ جنوب شهید رئیس‌علی دلواری. شهید رئیس‌علی دلواری دایی پدرم هست و حالا به تعبیری ما خواهرزاده های رئیس‌علی دلواری هستیم.
زمانی که انگلیس ها هنوز بوشهر را اشغال نکرده بودند، بنادر جنوبی را اشغال کرده بودند، بخشی از خرمشهر و آبادان و اون سمت خوزستان را حرکت کرده بودند، به بوشهر نرسیده بودند که کامل اشغال کنن و خوب حضور داشتن. خب میان بوشهر رو بخوان اشغال بکنن، وقتی میرسن تو بوشهر پرچمشون و پرچم ایران رو که میارن پایین، پرچم خودشون رو میبرن بالا، کل مردم و استان ما به هم میریزن. اصلا کشور کاملا از این وضعیت که مطلع میشن به هم میریزن و رئیس‌علی با نیروهاش مانع میشن که انگلیس ها تو بوشهر بتونن مستقر بشن. مجبور میشه انگلیس تو بهنون‌نهرین، تو اونجا تو کوتلاماره درگیر بوده، میاد 5000 نفر نیرو رو از اونجا ور میداره میاد اینجا. یعنی شما حساب بکنید که یک ایران در مقابل انگلیس هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد یک نفری مثل رئیس‌علی دلواری با یه تعداد اندک نیروهایی که کنارش بودن، اینا میان در مقابل یک امپراتوری میستن که به قول خودشون آفتاب در حکومت جو غروب نمیکرد. و اونا مجبور میشه انگلیس بخواده که رئیس‌علی رو حذف کنه، 5000 نفر نیرو میاره. بعد 4 تا ناو جنگی هم میاره از تو کنار بوشهر نیروها رو حرکت میده، میاره سمت دلوار که زادگاه رئیس‌علی بوده و محل استقرار نیروها بوده. بودن 16-17 روز اینجا مستقر میشن و به خاطر اینکه بتونن با رئیس‌علی مبارزه بکنن، یک حرکتی رو انجام میدن که حالا حساب کن شما یک کشوری در مقابل یک کشور دیگه میخواد انجام بده، در صورتی که یه بریتانیای کبیر خودشون در مقابل یک تعداد نیروی محلی، منتها با افراد انگیزمند، با افرادی که دلشون به هوای کشورشون بود، دلسوز بودن. تا اینجا که رئیس‌علی دلواری قبل از این جنگ هم یک نامه به شاه ایران می‌نویسه، تو کتاب نهضت روحانیون ایران هست، آقای دوانی نوشته که رئیس‌علی میگه اگر شاه ایران نمیتونه بحرین را نگه داره، من خودم میرم بحرین را هم براش نگه میارم. یعنی اینقدر رئیس‌علی اقتدار داشته که انگلیس برای محو رئیس‌علی 2 بار 4 تا ناو جنگی آورده. یه بار سال 1913 4 تا ناو جنگی میاره رو برو دلوار که رئیس‌علی رو حذف کنه، یه بارم سال 1915 تو اوج جنگ جهانی اول. خب حالا میاد رو برو دلوار، 4 تا ناو جنگی با 4-5 هزار نفر نیروی نظامی میاد پیاده میشن تو دلوار و بعد از 3 روز قریب به 600-700 نفر از نیروهاش از دست میده، یکی از جنرالاشون از دست میده و یک تلفات بسیار سنگینی انگلیس اون تو دلوار میخوره که انگلیس به خاطری که رئیس‌علی رو حذف کنه هیچ راهی پیدا نکرد، به صورت نظامی نتونست، تطمیع نتونست.
البته رئیس‌علی دلواری به تنهایی این سد غیرقابل نفوذ و جلوی انگلیس تشکیل نداده بود. بقیه مبارزین بوشهر مثل شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی و زایر خزرخان هم در این قیام و دفاع نقش موثری داشتن.
اسم کوچک من سردار و فامیلم فولادی است و نوه مرحوم زارخزرخان تنگستانی هستن، یعنی پسر کوچک زارخزرخان که سام نام داشته است. زارخزرخان در زمان جنگ با انگلیس ها فرد اول مبارزین بوده و تمام ای اردو و خاربار ای اردو کشی که می شده باده مرحوم زارخزرخان بوده و تمام تفنگچی که از اطراف جمع آوری می کرده ایشون به اتکای ایشون می آمدن برای مبارزه با انگلیس ها. مرحوم رئیسلی دلواری پسر دختر عموی زرخدر خان بوده و یکی از همشیره های رئیسلی دلواری زن پسر بزرگ زرخدر خان بوده به نام محمد علی خان. رئیسلی البته با زرخدر خان همکار بوده، همکاری میکرده، گویه که ایشون خان تنگستون نبوده، یکی از کت خدایان تنگستون بوده، چون تنگستون دارای کراع زیادی است که هر قریه ای از طرف خان منطقه یک نفر کت خدا براش تعیین می شده. رئیسلی دلواری از طرف زرخدر خان کت خدای قریه دلوار بوده، ولی بسیار مرد دلیر و شجاعی بوده و از اقارب نزدیک زرخدر خان هم بوده و همکار جدی بود در مبارزه با انگلیس ها.
جالبه که از بیشتر این شخصیت های مبارز تنگستانی تصویرم وجود داره. مثلا یه عکس از همین زایر خزرخان هست که لباس بلند و سفید ساده ای تنشه، یه کلاه نمدی روی سرشه، صورت آفتاب سوخته ای داره و یه اسلحه بزرگ روی دوشش انداخته. بخش مرموزش اونجا بود که هرچی گشتم هیچ عکسی از رئیس علی دلواری پیدا نکردم. فقط یه سری تصاویر متفاوت و توضیحات زد و نقیض در مورد تصاویر و البته عکسای مربوط به سریال دلیران تنگستان. این ماجرا کمی مشکوک بود. حسین نامور، خواهرزاده رئیس علی دلواری.
یکی از شیوه های استعمارگران و مستکبرین در راستای حذف کسانی که در مقابلشون مقاومت میکردن، در مقابل تجاوزاتشون ایستادگی میکردن، حذف شخصیت اونها، حذف حالا هم فیزیکی هم حذف معنوی اونها بود. و انگلیسی ها علارمی که شهید سید دلواری یک شخصیت بارز برجسته در جریان مشروطه بود، از سال 1907 میلادی یا 1987 هجری شمسی که جریان استبداد صغیر پیش میاد، رئیسی در میدان بوده، همراه با علما تو بحث انقلاب مشروطه مشارکت کرده، بعد قریب به 7 الی 8 سال با انگلیسی ها سر درگیری داشته، مقاومت میکرده، با همه کسانی که در جریان مبارزات هم بودن حضور داشته، با اونها بوده، تا اونجایی که شخصیتی مثل سلطنت الدوله قشقایی میگه که رئیسی تاج سر کرانه است و این حضور رئیسی قاعدتا واسی مثل بقیه افرادی که حضور داشتن تصویری داشته باشه در میدونها، در جلسات، ولی تنها کسی که از میان این همه مبارز، از میان این همه مشارکت کننده های در جریان مقاومت عکسی نداره، عکس شهید رئیسی دلواریه. و مسترچی که سرکنسول انگلیس تو بوشهر هم بوده، خب خودش رو کتاب خاطراتش میگه، میگه امروز تمام استان بوشهر نام رئیسلی هست، در ایران داره نام رئیسلی پرآوازه میشه و به همین خاطر دنبال این بودن که نام رئیسلی رو از ذهن مردم خارج کنن و یکی از راهاش همین بود که تصاویری از رئیسلی ما اصلا نداریم. از همون زمان هم برنامه شو همین بود که مستر چیک هم تو کتاب خاطراتش میگه، ولی خب الحمدلله رئیسلی بدون تصویر، تصویر ظاهری، مردم بیشتر به دلشون نشسته و علارغم اینکه اونها میخواستن با جمع کردن تصاویر رئیسلی نامش رو از ذهن مردم خارج کنن، ولی برعکس شده و امروز مردم ایران قرص محکم نام رئیسلی رو پرآوازتر کرد.
اما واقعا عکس میتونست این همه مهم باشه که بخوان نابودش کنن؟
خب مردم وقتی که تصویر یه نفری را که در یک مسیری داره حرکت میکنه، داره یک مبارزه رو انجام میده، خب قطعا اون تصویر براشون یک جذابیت ایجاد میکنه، یک وابستگی بهش پیدا میکنن، هرچند که باز این تصویر نمیتونه حالا اون به طور مطلق ادامه دهنده یک مسیر باشه. مردم اعتماد به نفسشون بعد از رئیسلی هم خوب بود، یعنی شما وقتی رئیسلی شهید شد، علارمی که حالا اون مقاومت مردم خدشه‌دار شد و اون آسیب به حرکت زد، اون کسی که حالا رئیسلی رو شهید کرد، اون خیانت رو کرد، خود مقاومت رو ضعیف کرد. ولی مردم استان بوشهر و مردم استان فارس در مقابل انگلیسی ها دیگه سر تعظیم فرود نیاوردن مثل قبل نبود. یعنی قبل از اینکه رئیسلی شهید بشه، شاید خیلی از مردم استان ما و استان فارس از نام انگلیس هراس داشتن، میترسیدن، ولی حرکت رئیسلی، اون مقاومت رئیسلی باعث شد که این اعتماد به نفس ایجاد بشه و بعد از اینکه رئیسلی شهید میشه، در چندین مرحله جلو انگلیس ها میایستن، تو مسیر بوشهر فارس جلو
و انگلیس نیستن و به یه نحوی نمیذارن انگلیس در 3-4 سالی که حالا تو جنگ جهانی اول بوده و بعدش بوده در استان بوشهر و فارس به راحتی مستقر بشه و اون همون اعتماد به نفسی بود که رئیس علی با حرکتش به مردم داد.
اگر از 30 نفر یه نفر زنده به سنگر اونا برسه بازم پیروزی با ماست.
تحمل داشته باش خالو، احساساتو کنار بذارید، ما در شرایط مناسبی نیستیم، اصلا صرف نظر کنید.
چرا؟ ما رو به اینجا کشونده.
شما هم تشریف میارید؟
البته، بسم الله بگین و را بیفتیم. انا فتحنا لک و فتحن مبینا.
و یعنی این تصاویری که از رئیس علی دلواری هست هیچ کدوم واقعی نیستن؟
یه سری تصاویری اومده از میگن که نمیدونم از آلمان آوردیم یا دی میگن از جای دیگه آوردیم. ما اون چیزی که تقریبا دنبالش هستیم انتظار داشتیم مثلا تو سفارت انگلیس گیر بیاد تو تهران یا اینکه تو وزارت خارجه انگلیس باشه. به این تصاویری که داره میاد ما چون رئیس‌علی را ندیدیم و کسی را هم الان نداریم که این تصاویر را تایید بکنه یا رد بکنه، بعد منبع موثقی هم این تصاویر رو تایید نمی‌کنه، رو همین حساب ما این تصاویر رو هم نپذیرفتیم. اون چیزی که الان تو ذهن مردم هست اون تصویریه که تو سریال دیران تنگستان مردم دیدن و تندیسه هم که ما الان میسازیم تو سطح استان خودمون اکثرا بر اساس همون سریاله هست و ما هیچ تصویری را که منبع موثقی داشته باشه الان نداریم و هم حساب هم هیچ منبعی تو استان ما اینو تایید نکرده.
تنها کسی که شاید بهتر از هر کس دیگه ای میتونست صورت رئیس علی رو به یاد بیاره همسرش بود، خدا بیامرز خیری خانم، که متاسفانه الان دیگه زنده نیست. و تا وقتی زنده بود فقط درباره سیرت شوهرش ازش میپرسیدن، نه صورتش. خیری خانم سال 1357 توی فیلم مستند شوهر مرحومش رئیس علی دلواری رو اینجوری توصیف میکنه.
الان چند سالت مادر؟
ما؟
بله.
ما 90 ساله. هر چی سال ما هرگیر ما هست.
چند سال زن رئیس علی بودی؟
زن رئیس علی 6 سال.
6 سال؟
آره.
وقتی مرد زنش بودی؟
آره.
تو جنگاش هم بودی؟
آره.
با تفنگیاش چطور بود؟
با تفنگیاش خوب. تفنگیاش نورش بده، نوری چشش تفنگیاش بده، یک بر یکش کوچکی گرفتش، خوب و بزرگش، همه یکی میگرفت. مثلا مهمون داشت روزی 300 نفر 200 نفر هم باشن کمتر.
برای ما از رئیس علی بگو، از مرداش، از دلاوریاش، از گذشته چیزی یادت هست؟
سخاوتش بگم، مهمونش بگم،
هر چی که دوست داری،
رشاعتش بگم دیگه، سوابش بگم،
هر چی دوست داری.
پای نماز 24 رکعت نماز میخوند، قرآن میخوند، دعا میخوند، سه شب میشد نصف شب نماز میخوند تا نور صبح، نور صبح نماز دین سویشش میخوند، قرآن میخوند تا ساعت 6 پای قرآن را سندی. با دیانت، با خدا نزیک، با فخور، با دلارس، با یتیم، با یسیر، همه دلارسیش میکه و رسیلیش میکه. اخلاق خیلی، رشاعت خیلی، سخاوت خیلی، خونه خونیدش این خونه حسینی انوار امام حسنه. خرج خیلی، فخر نیبی، بله بلک خیلی، سخاوت خیلی. ما جنگ دین میکنم، مصرم برای ملت میدم، از خداوند جلیل توفیق میخواهد علی.
شاید یکی از دلایلی که رئیس علی دلواری بیشتر از بقیه همرزماش مشهور و حتی محبوب شده شکل عجیب شهادتش باشه. رئیس علی دلواری خیلی باور نکردنی از این دنیا میره، دقیقا مثل قهرمانای افسانه‌ای که روی این تنن و جلوی لشکر بزرگ اهریمن خط بهشون نمیفته و اهریمن تصمیم میگیره با یه نیرنگ از کوچکترین نقطه ضعف قهرمان بهش نفوذ کنه. و تنها نقطه ضعف رئیس علی از نظر اهریمن صداقتش بود. وقتی یه نفر خیلی صادق باشه راحت به هم پیاله ها شک نمی کنه.
زمانی که رئیس علی شهید میشه دو تا حرکت انجام میشه. جسد رئیس علی را که اونجا میارن و تو غسل میدن و بعد آیت الله علی‌المرتضی نمازش میخونه و اینها، میارن تو منزل بابای رئیس علی. اولا اینکه مادر رئیس علی میاد میگه که من کمتر از مادر وهب نیستم که تو کربلا سر بچه‌شو که وقتی براش فرستادن برگردون سمت لشکر کافران و من هم بچه‌مو که در راه خدا صبح رفته دیگه نمیخوام بیارید برگردید. یه حرکتی رو هم باباش میکنه بابای رئیس علی. بهش میگن که ما دیدیم کی رئیسی رو کشته، ولی باباش میگه نه، حق ندارید کسی بگید کی رئیسی رو کشته، به خاطر اینکه اگر شما بگید کی رئیسی رو کشته نفاق ایجاد میشه، اختلاف بین ما پیش میاد و این اختلاف به نفع انگلیسی ها تموم میشه و بهتر هستش که حسدن ذکر این مطلب رو نکنید و من سپردم خدا خدا تقاضاشو بگیره. و خب حالا بین مردم تو افواه عمومی یه چیز دارن، اطلاعاتی دارن که کیا هستن کیا نیستن، منتها خیلی بهش پرداخته نمیشه، سودی هم نداره، منتها اون چیزی که مهمه اینه که انگلیسی ها از این فضا استفاده کردن، تفرقه ایجاد کردن و این دوئیت را در اصل میشه بگی ایجاد کردن و خب با شهادت رئیسی هم تا حدودی به تعبیر ما سر سینه‌شون باز شد انگلیس ها برای اینکه بتونن کارشون رو بهتر انجام بدن، ولی هرچند مردم ما همون اعتماد به نفسی که رئیسی بهشون داده بود الحمدلله در مقابل انگلیس ها ایستادن. و دیگه بحث قتل رئیسی و نام قاتل رئیسی خیلی به عنوان اولویت در بین مردم ما مطرح نشد.
انگلیس با وجود همه عکسایی که با بوشهر گرفت، اون تمر بوشهر تحت اشغال بریتانیا رو همراه با آرزوی تسخیر بوشهر خاک کرد. رئیس علی دلواری اما با وجودی که الان هیچ عکس موثقی ازش باقی نمونده، برای همیشه یه تصویر افسانه‌ای از خودش تو ناخودآگاه همه ایرانیان باقی گذاشت. یه تصویر شبیه همونی که از سام نریمان و رستم دستان موجوده.
وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم دهد گرما به یخبین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی
صدا هست که خیلی به ما نزدیکه، صدایی که وقتی میشنوی حس میکنی که تنها نیستی، صدایی که حال دلو خوب میکنه و برای شنیدنش لازم نیست راه دوری بری، صدایی شاد که توی گوشه گوشه شهرها و روستاها میپیچه و میگه نگران نباش، چه جنگ باشه چه صلح، ما کنار همیم تا همیشه تا ابد. و این صدا، صدای رادیو سباست، صدای موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
همچنان با ما همراه هستید با رادیو سبا صدای شادی آفرین تا ساعت 14 با بخش اول در واقع برنامه های رادیو سبا صدای شادی آفرین. و اگر نظر و انتقادی دارید میتونید به سامانه پیامکی 301055 ارسال بفرمایید، همکاران ما حتما پیامک های شما رو میخونن و به تیم برنامه ساز انتقال میدن. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. ممنون از شما و لطفاً در این بخش به برنامه پشت پرده خبر توجه بفرمایید.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم و وسط پشت من خودم شخص آوردم بیرون.
عزیزان
همشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن.